اقدام ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام، نصب سانتریفیوژهای تازه و افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم. این اقدام به نوشته خبرگزاری فرانسه به اندازه نیست که بسیاری از آن می‌ترسیدند. از یک تحلیلگر می‌پرسیم آیا این اقدام می‌تواند نشانه ای از عقب نشینی باشد؟ مروری بر سوابق نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران. نخستین نمایش جهانی مستندی درباره گوگوش، خواننده شناخته شده ایرانی در جشنواره شفیلد بریتانیا از زبان کارگردان فیلم درباره مستندش میشنویم.
همیشه این امید رو در خودشون نگه داشتن و همچنان هم ادامه میدن و خب این من رو بسیار کنجکاو کرده بود که راز این امیدی که راز این نوری که تو چشمای خانم گوگوش هست چیه؟
اینها و بیشتر در مجله شب رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در گزارشی به اعضایش از اقدام ایران در افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم با نصب سانتریفیوژهای تازه در تأسیساتش خبر داد. خبرگزاری رویترز پیشتر از این تصمیم ایران به عنوان واکنشی به قطعنامه تنبیهی اخیر شورای حکام آژانس خبر داده و به نقل از تحلیلگران گفته بود که این اقدام به این اندازه نیست که بسیاری از آن می‌ترسیدند. در تحلیل این اقدام جمهوری اسلامی با دامون گلریز استاد دانشگاه لاهه و تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کردم و از او درباره پیام این تصمیم جمهوری اسلامی پرسیدم.
ببینید، پیام اصلیش این هست که با اینکه در ایران یک رأی‌گیری مدل جمهوری اسلامی مطرحه برای اینکه میتونیم بگیم بخش پوسته بیرونی حکومت رو بخوان اینها دوباره بچینن، ولی مسائل هسته‌ای و راهبردی برای حکومت طبق همون ریلگذاری پیشین حرکت میکنه به سمت جلو. پیام در عمل اینه. درسته که درجهش پایین‌تره، سرعتش کمتره و یه مقداری هم امیدواری به وجود آورده برای این غربی هایی که خیلی دنبال امیدواری از طرف جمهوری اسلامی، ولی پیام اصلیش اینه که چیزی عوض نشده. ما در پاسخ به قطعنامه های شورای امنیت، قطعنامه های شورای حکام که نوامبر 2022 هم انجام شد، پاسخ ما افزایش سرعت و تولید فناوریه و کاهش تعهدات. اگه خاطرتون باشه در اون مقطع زمانی هم تقریبا همین کار رو انجام دادن، ولی خب با یه مقدار درجه بالاتر و تند و تیزی بالاتر برای اینکه زیرساخت‌های آبشارهای جدید، یعنی تعدادی از این سانتریفیوژها کنار هم در نتنز، در سالن بی نتنز و همچنین گازدهی به این آبشارها رو در دستور کار قرار دادن. این بار هم بر مبنای همون سیاست گذاری عمل کردن و این پیام رو دادن که ما همون حرکت رو ادامه میدیم، حالا با سرعت کمتر، تا اینکه وضعیت پاستور که چه کسی اونجا ریاست جمهوری رو در دست میگیره معلوم بشه. پیام اصلیش اینجاست.
خب با توجه به اینکه در همون زمان تصویب قطعنامه گزارش‌هایی میومد که ابتدا آمریکا در مذاکراتش با دیپلمات‌های اروپایی به نوعی همراه نیست و بعدتر آمریکا همراه شد، این نگرانی از پاسخ جمهوری اسلامی به نظر می‌رسه که همواره موضوع مهمی بوده. حالا میشه فهمید که شاید در واقع وقتی که به نوعی طرف مقابل خواسته رو مشخصی رو بیان می‌کنه، جمهوری اسلامی به دنبال افزایش تنش‌ها نیست، یک جور شرایط مقطعی رو در نظر میگیره و بعدتر ممکنه که اقدام مهمتری رو انجام بده. الان شما اشاره کردید به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اون زمان به انتخابات در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم اشاره میشد. این دوتا عامل میشه در واقع عاملی باشه، یا اینکه به طور کلی جمهوری اسلامی به دنبال خریدن زمان هست، همچنان اون سیاست قبلی خودش رو داره ادامه میده؟
سیاست قبلی خرید زمان تا وقتی بود که اینها به بالای 5% غنی‌سازی نرسیده بودن، چون از نظر فنی سختی کار 20% هست و بعد از اون خب راحت‌تر میشه. در حال حاضر جمهوری اسلامی از نگاه فنی توانایی بالای 60% و تا حدودی حتی به 84% هم رسیدن که در مورد اون حالا گزارشاتی هم آژانس ارائه داد و خیلی نگران کرده بود غربی ها رو. از این جهت دیگه الان بحث زمان خریدن اتفاقا خیلی مطرح نیست، چون اگر اراده بکنن طبق گزارش خود آمریکایی‌ها کمتر از 2 هفته 12 روز حتی مطرح میشه، میتونن به اورانیوم غنی شده به اندازه ساخت چند بمب برسن. این حتی به معنی ساختن بمب نیست، چون مسائل دیگه هم لازم داره، امکانات دیگه هم لازم داره، ولی خب به هر حال سوخت اصلیش و سختی کار همین سوخت اورانیوم هست. مسئله خریدن وقت نیست. تفاوتش اینجا هستش که جمهوری اسلامی یک راهبرد مشخص داره، یعنی کاهش تعهدات برجامی که الان حتی دیگه اصلا موضوع برجام هم دیگه مطرح نیست. اگه دقت کنید در قطعنامه‌ای هم که صادر شد و پیام‌هایی که اروپایی‌ها دادن و امریکا داد، اصلا دیگه کسی از برجام صحبت نمی‌کنه، بلکه الان رسیده بحث MPT، یعنی معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای. کاهش تعهدات راهبرد حکومت و افزایش سرعت و تولید فناوری هسته‌ای، و این راهبرد دارن ادامه میدن و این پیامی هم که الان دادن خیلی به اصطلاح ظریف‌تر ولی مشخصاً بر همون مبنا دارن این راهبرد رو ادامه میدن. مشکل اصلی در واشنگتن در بروکسل هست. مشکل اصلی اینجاست که غرب هیچ راهبرد مشخصی، به خصوص بایدن، بعد از 18 ماه مذاکرات و به نتیجه نرسیدن این مذاکرات برای احیای برجام و غیره نداره.
و آقای گلریز، فکر میکنید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران تغییر محسوسی در این سیاست جمهوری اسلامی ممکنه نسبت به فردی که انتخاب میشه ایجاد بکنه؟ خیلی کوتاه بتونید پاسخ بدید.
تغییر محسوس ممکنه که فقط در انتخابات ریاست جمهوری در امریکا به وجود بیاد، که در اون مقطع زمانی این پالس داده بشه، این واقعیت به وجود بیاد که جمهوری اسلامی بقاش در خطره و در اون مقطع زمانی وارد مذاکرات بشه. وگرنه انتخابات نمایشی در ایران هیچ چیزی رو تغییر نخواهد داد، به خصوص در مورد مسئله هسته‌ای که اصلا دست ریاست جمهوری نیست، در وظیفه شورای امنیت ملیه و اون هم زیر نظر خامنه‌ایه و زیر نظر افرادی که اصلا ریاست جمهوری خیلی تأثیرش نمیگذاره.
صحبت‌های دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین‌المللی رو می‌شنیدید. در ادامه گزارش‌ها در مروری بر پیشینه و عملکرد و کارنامه نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران، جمشید زن نگاهی کرده به سوابق علیرضا زاکانی.
علیرضا زاکانی 58 ساله یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده اصولگرایان است که برای رسیدن به بالاترین مقام اجرایی کشور وارد رقابت با چند تن از مقامات کنونی و سابق جمهوری اسلامی شده است. در سطر 5 نکته که باید درباره کارنامه فعالیت‌های سیاسی و اجرایی زاکانی دانست، بسیجی بودن اوست. زاکانی خود را یک بسیجی متعهد می‌داند که در طول 40 و اندی سال فعالیت سیاسی همواره افکار بسیجی خود را حفظ کرده است. علیرضا زاکانی یکی از هزاران کودک سربازانی بود که در 15 سالگی به جبهه‌های جنگ اعزام شد. در سال 1368 وارد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران شد و در شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه فعالیت سیاسی خود را پیش برد. یک سال بعد هم به عضویت بسیج دانشجویی دانشگاه درآمد. مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و مسئول بسیج دانشجویی کشور بین سالهای 1379 تا 1382 از جمله سمت‌های او در بسیج بود. حوادث 18 تیر کوی دانشگاه در سال 78 در زمان ریاست او بر بسیج دانشجویی اتفاق افتاد، ولی آقای زاکانی پس از حمله لباس شخصی ها و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه گفت که در آن زمان در خرمشهر بود و یک روز بعد به تهران رفته و تلاش کرده از دامنه‌دارتر شدن آنچه که وی فتنه خوانده جلوگیری کند. آقای زاکانی در یک برنامه تلویزیونی این حوادث را طراحی جناحی از حاکمیت دانسته بود.
یه امر بزرگتری، یه جریان پنهانی که یک جنایت رو تو کشور کرده تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای، قرار این پنهان شه، محو شه و این امکان نداره الا با یک آشوب جدید و با یک بلوای جدید که این بلوای جدید قربان هیچ دانشجو هستن.
نکته دیگر در کارنامه زاکانی گزارش از عرصه بسیج به عرصه سیاست کلان کشور است. 4 دوره نمایندگی مجلس و چند سال هم ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس فاز دیگری در زندگی سیاسی او به شمار می رود. اما در دوران ریاستش بر مرکز پژوهش‌ها او به سوء استفاده از مقام و جایگاهش متهم شد. اتهاماتی مانند پرداخت حقوق ثابت به 600 نفر کارمند و مشاور و استخدام برادر دامادش به عنوان معاون مرکز پژوهش‌ها. از دیگر نکاتی که باید درباره او دانست، ادعای وی در مورد مبارزه مستمر با فساد حتی در میان همرزمان و همفکرانش است.
لااقل بنده 60-70 بار دادسرا رفتم برای مبارزه با فساد. لااقل 7 بار دادگاه رسمی رفتم برای مبارزه با فساد.
اما گزارش‌های مربوط به فساد مالی و اداری زاکانی پس از کسب رأی موافق شورای شهر تهران و در دست گرفتن اداره پایتخت 15 میلیونی کشور همچنان ادامه یافت. تراکم فروشی، پرونده فساد 20 هزار میلیارد تومانی، قرارداد غیر شفاف و محرمانه 2 میلیارد یورویی با یک شرکت ساختمانی چین برای واردات اتوبوس و استخدام اقوام و نزدیکانش از جمله پرونده‌هایی هستند که در دوران ریاست زاکانی بر شهرداری تهران مطرح شده‌اند. نکته دیگر درباره روند فکری و ایدئولوژیک زاکانی ادعای ولایت مداری بی قید و شرط اوست. وی می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی هم از وی حمایت می‌کند.
اگه من نوعی دارم با فساد مبارزه می‌کنم، تو مجلس ما میایم دستگاه قضایی رو میریم ما بررسی میکنیم، رهبری حمایتمون میکنه، رهبری حمایتمون میکنه، آقا محکم حمایتمون میکنه.
سایت جهان نیوز نیز او را شبیه ترین فرد به ابراهیم رئیسی توصیف کرده و نوشته است زاکانی گزینه قابل اعتمادی برای پیاده سازی منظومه فکری رهبر انقلاب در قوه مجریه است. زاکانی در نخستین گفتگوی انتخاباتیش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را هم ولایت مدار توصیف کرد.
از بالا به مردم نگاه نمی کرد، متن جامعه بود. لذا محبتی که داشت، اخلاصی که داشت، نسبتی که با ولی و امام جامعه برقرار کرد و رهبر معظم انقلاب، ایشون خودش رو در طول ولی می دید، نه در عرض ولی. این خیلی مهمه، خیلی مهمه.
پنجمین نکته‌ای که زاکانی تلاش می کند از این طریق خود را از دیگر رقبایش متمایز کند، ادعای فراجناحی و فراحزبی بودن و پافشاری بر اصول انقلاب اسلامی است. او مدتی از اعضای اصلی جبهه متحد اصولگرایان و از بانیان جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بود، ولی در آبان سال گذشته در یک همایش اصولگرایان گفت وحدت بر محور اصول و ارزش‌ها باید صورت گیرد، نه بر محور افراد. هنوز معلوم نیست آقای زاکانی که برای دومین بار از صافی شورای نگهبان عبور کرده در رقابت ها باقی می ماند یا مانند 3 سال پیش به نفع نامزد اصولگرای دیگری صحنه را ترک می کند.
جمشید زند بود و گزارشی از پیشینه و دیدگاه و کارنامه علیرضا زاکانی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران.
سفر من با هم راه سپاره راه دردی با هم لحظه ها را گریه کردی ما در صدای
آهنگ تعلق رو میشنوید همچنان از ساخته های و خواننده های از آثار معروف گوگوش، خواننده معروف تاریخ موسیقی پاپ ایران. این آهنگ رو پخش کردیم تا به شما بگیم که مستندی درباره او با نام گوگوش آتشین جان امشب در جشنواره شفیلد بریتانیا به نمایش در اومد. جشنواره شفیلد بریتانیا از جشنواره‌های مهم مربوط به فیلم های مستند در دنیاست. سازنده این مستند نیلوفر تقی‌زاده، کارگردان ایرانی مقیم آلمان و شبکه معروف آرته از تهیه کنندگان این مستند هست. با خانم تقی‌زاده ساعتی پیش از نمایش این مستند در جشنواره شفیلد گفتگو کردم و درباره ایده و دلایل ساخت این مستند از او پرسیدم.
از دید من شخصیت خانم گوگوش هم از جنبه هنری بسیار بسیار جذابه که خب اون اصلا احتیاجی نیست من توضیح بدم. برای من اصلا باعث افتخاره که من این موقعیت برام پیش اومده که ایشون و همکارانشون به من اطمینان بکنن و من بتونم این فیلمو تهیه بکنم. از طرف دیگه اما به نظر من خانم گوگوش نماد یک زن ایرانی و نماد یک ایران هست که همیشه در حرکت، همیشه با وجود سختی‌های عجیب و غریب، غیر قابل تصور برای کسی که شاید ایران رو کمتر بشناسه، همیشه یه جوری ادامه دادن و همیشه با وجود اینکه هیچ کس فکرشو نمی‌کرده، ولی همیشه این امید رو در خودشون نگه داشتن و همچنان هم ادامه میدن. و خب این من رو بسیار کنجکاو کرده بود که راز این امیدی که راز این نوری که تو چشمای خانم گوگوش هست چیه؟ چطور میشه یک نفر این همه بالا و پایین بشه، زندگیش این همه فراز و نشیب داشته باشه و چه از طرف اجتماع و چه از طرف رژیم ایران جمهوری اسلامی این همه بهش ضربه بخوره و باز هم این قدرت رو بتونه پیدا کنه در خودش که ادامه بده و چنین ادامه با شکوهی.
ساخت مستند درباره چهره‌های شناخته شده کار مشکلی هست، به خصوص جلب اعتماد اون افراد. چگونه تونستید شما خانم گوگوش رو راضی بکنید که درباره‌شون این فیلم رو بسازید؟
راستش حالا بدون اینکه وارد جزئیاتش زیاد بشم، فکر می‌کنم خیلی خوش‌شانس بودم که خانم گوگوش و همچنین گروه مدیریتشون من رو قابل اعتماد دونستن و برعکس هر چیزی که شاید هر کسی از شاید شنونده های شما گوش کنن، اصلا هیچ جور کنترلی روی کار من نبود. من به هر حال یه مدت از طرف حالا شرکتی که داشتیم و به هر حال کانکشن های متفاوت سعی کردم که وصل بشم و بعد از اونی که حالا موفق شدم که حالا صحبتی داشته باشم با گروه مدیریتشون، اینطوری بود که من چند خطی نوشتم و بعد شخصا خودشون من رو دیدن و خب من این شانس رو داشتم که هم با ایده‌ای که داشتم که واقعا کلامی و نوشتاری چند خطی بیشتر نبود، فکر میکنم ایشون به من اطمینان کردن و همینطور همکارانشون و امیدوارم که از این اطمینان پشیمون نشن. حتی توی یک روند ساخت هیچ دخالتی نداشتن و فیلم رو همین چند هفته پیش بعد از اینکه فستیوال قبولش کرده بود ایشون دیدن.
درباره پذیرش فیلم در جشنواره شفیلد میتونید توضیح بدید؟ بر صورت جزو جشنواره‌های مهم هست در حوزه سینمای مستند و حالا حضور این فیلم در این جشنواره و همینطور بخش‌های مختلف اون قابل توجه. درباره پذیرش فیلم و نمایشش تو این جشنواره و بعدتر روند نمایش‌های بعدیش هم توضیح بتونید بدید؟
همونطوری که گفتید فستیوال شفیلد در واقع مهمترین فستیوال برای فیلم‌های مستند، خب یکی از معتبرترین ها و ما خب میگم ما به خاطر اینکه من تنها نیستم، من و همکارانم سعی کردیم که فیلم رو برای خب فستیوال‌هایی که فکر می‌کردیم مهمتر هستند و میتونن این فیلم رو بهتر نمایش بدن و بیشتر دیده بشه، جایگاه خوبی داشته باشه، خب خیلی معمولی اپلای کردیم و این شانس رو داشتیم که این فیلم رو در بخش ریتم گرفتن، فارسی میگیم ریتم بهش، که معمولاً بخشی هستش که از ستاره‌های بزرگ جهان، بخش موسیقی، گاهی فیلم‌های توش نشون داده میشه و اینکه روند فیلم چطوری خواهد بود، اجازه بدید که فستیوال‌های بعدی که فیلم توشون خواهد بود اونها رو در حالا هفته‌ها و ماه‌های آینده اعلام می‌کنیم یا خود فستیوال‌ها اعلام میکنن و بعضیشون هم هنوز جواب نداریم، ولی این تا این حد میتونم بگم که فیلم از پاییز در کشور آلمان اکران شروع میشه و همزمان احتمالاً در چند کشور دیگه و در اسرع وقت فکری هم خواهیم کرد که هموطنان داخل کشور بتونن این رو ببینن.
گفتگو با نیلوفر تقی‌زاده، کارگردان مستند گوگوش آتشین جان رو میشنیدید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
فرانسواز هاردی، خواننده‌ای که در فرانسه از اون به عنوان سمبل موسیقی پاپ در دهه 60 میلادی یاد می‌شد، در 80 سالگی در پاریس درگذشت. شهاب عموپور نگاهی کرده به زندگی و آثار او.
فرانسواز هاردی تنها هنرمند فرانسوی بود که نامش در رتبه‌بندی نشریه رولینگ استون در سال 2023 در بین 200 خواننده برتر تمام دوران قرار گرفت. او در سال 1944 در شهر پاریس که تحت اشغال نیروهای آلمان نازی بود زاده شد. فرانسواز همراه با خواهرش نزد مادر و بدون سرپرستی پدر بزرگ شد. زندگی فرانسواز جوان که در درس خواندن ممتاز بود و در یاد گرفتن زبانهای خارجی هم یک توانایی شگرف داشت، از سال 1962 دگرگون شد. او در آن سال در 18 سالگی تک آهنگی را خواند با نام همه پسرها و دخترها. بخشی از متن ترانه این است:
همه پسرها و دخترهای همسن من دست در دست توی خیابون راه میرن، اما من نه. من به تنهایی توی خیابون ها قدم میزنم. قلبم به درد اومده.
این آهنگ بیش از 1,000,000 نسخه فروخت و فرانسواز از آن پس به یک ستاره در موسیقی پاپ فرانسه و همچنین ستاره‌ای در صنعت مد تبدیل شد. برخی در دنیای موسیقی از صدای فرانسواز هاردی به عنوان صدای بلورین یاد می‌کنند و شماری از اشعار او را مالی خولیایی می‌خوانند. فرانسواز هاردی همچنین به عنوان خواننده اهل مطالعه و روشن فکر شناخته می شود که با وجود تبدیل شدن به یک فوق ستاره اهل خودنمایی در رسانه ها نبود. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. فرانسواز هاردی با ژاک دوترونک، یکی از ستاره های وقت موسیقی فرانسه، ازدواج کرد و پسری به دنیا آورد که توماس نام گرفت. مایک جگر، خواننده پرآوازه و از بنیانگذاران گروه موسیقی رولینگ استونز، فرانسواز را زن ایدئال خود توصیف کرده بود و باب دیلان هم برای او شعری را سروده بود. فرانسواز هاردی از 20 سال پیش با بیماری سرطان مبارزه می‌کرد. خواننده‌ای که در طی حدوداً 50 سال 30 آلبوم استودیویی را منتشر کرد، در اواخر عمر شنوایی یک گوشش را از دست داده بود. یکی دیگر از آهنگ‌های معروف فرانسواز هاردی در مورد جدایی است و به فرانسوی Comment te dire adieu نام دارد. معنایش به فارسی این است: چگونه بگویمت خداحافظ. Sous aucun prétexte je ne veux avoir de réflexes malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex est un peu feu. Ton cœur de pyrex
به پایان مجله رادیو فردا می رسیم. این شماره مجله رادیو فردا در ساعت پایانی پنجشنبه 24 خرداد 1403. از اینکه همراه این مجله بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی داشته باشید و همچنان با رادیو فردا همراه باشید.